بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتك یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان. از سرکار خانم نوروزی خیلی تشکر میکنم که ما رو بردن در فضای سوره مبارکه هود و امروز هم انشاءالله میخوایم از محضر نورانی این سوره بیشتر بهره‌مند بشیم. ما در واقع توی این جلساتی که داریم سعی میکنیم جنبه استعاذه‌ای و پناه سوره های قرآن رو باهاش در واقع آشنا بشیم و داریم از محضر امیرالمؤمنین در واقع مدد میگیریم برای این کار. دعای شریف خصله آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام که سوره های قرآن رو به عنوان پناه حضرت استفاده کردن و هر کدوم از این سوره ها رو یه اسمی بهش دادن، یه پناهی از پناه ها رو براش ذکر کردن. سعی میکنیم اون سوره رو مطالعه کنیم و ببینیم از اون نکته‌ای که آقا امیرالمومنین در مورد اون سوره فرمودن ما چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم برای فهم بهتر و عمیق‌تر اون سوره و احتمالاً با اون سوره چطوری میتونیم فهم عمیق‌تری پیدا کنیم از اون پناهی که آقا امیرالمومنین بهش اشاره کردن. رسیدیم به این فراز دعای خصله که آقا امیرالمومنین میفرمایند که دفع سوء الف لام را، یعنی آقا به این عبارتی که الان خدمتتون نشون میدم اصلا افلام فرمودن که قرآن را در پناه قرار بده واسطه دفعی افلام را دارن که میشه سوره های وکی یونس بود یوسف ابراهیم بکش که ما درسته اشته در مورد سوریه مبارکه. ما جلسه گذشته سوره مبارکه یونس رو در واقع اشاره کردیم. این جلسه میخوایم از محضر سوره مبارکه هود بهره ببریم و ببینیم که چگونه دفع در سوره مبارکه هود اشتراک رو بذارید بردارم ببینم صدا بهتر میشه. خب انشالله که یه تغییراتی دادیم صدا بهتر بشه. نکته بسیار جالبش اینه که عبارتایی که آقا امیرالمومنین مطرح میکنن تو خود سوره نیست. مثلا کلمه ستر رو در سوره بقره شما ندارید، کلمه حجاب رو در سوره حمد ندارین، کلمه عز رو در اعراف در واقع ندارین، کلمه منع رو در سوره رعد ندارید، کلمه دفع رو هم در هیچ کدوم از 5 تا سوره الف لام را ندارین، با اینکه در بقیه قرآن هست. و به نظرم بی تردید میتونم بگم دعای خصله و کاری که امیرالمومنین با سوره ها کردن یکی از شاهکارهای تدبره، یعنی نشان دهنده تسلط بسیار بالای امیرالمومنین بر سوره های قرآنه که مفهومی رو از سوره حضرت مطرح کردن که واژه‌اش توی اون سوره نیست ولی چنان مفهومش توی اون سوره موج میزنه که وقتی سوره رو با اون روی کرد میخونید حیرت میکنید از تسلط یک انسان بر سوره های قرآن که این چنین تونسته پرده برداره از لایه های پنهانی سوره که دلالت آشکار واژه‌ای نداره. و این خیلی نکته جالبیه. اگر حالا دوستان یادشون باشه کفایت رو که در سوره آل عمران کار میکردیم، اصلا ماجرای حضرت مریم سلام الله علیها که مادرشون ایشون رو نذر میکنن، محررا در به تعبیری در اختیار خدا قرار میدن، بعد تربیت او رو به خدا میسپرن، بعد خدا میفهمد فتقبلها ربها به قبول حسن کفلها زکریا، اصلا کلمه این کفایت نداره، ولی آیه مفهومش کاملا بیانگر حقیقت کفایت. یا سوره مبارکه یونس که دیروز کار کردیم، که اصلا دفع اونجاییه که عذاب بیاد نزدیک بشه، آماج حملات دشمن قرار بگیره، ولی یه دستی بیاد جلوی اون عذابو بگیره. اصلا یک جا بیشتر در قرآن شما برگرداندن عذاب از قوم نداریم، یعنی یه جا فقط تو قرآن داریم که عذابی میاد به یه قومی میرسه، انگار یه دستی میاد جلوی عذابو میگیره، عذابو برمیگردونه، اونم ماجرای عذاب قوم یونس در سوره مبارکه یونس. کلمه دفع نیست، ولی نمونه های بارز دفع در اون سوره وجود داره. اصلا حیرت انگیزه این بیان بی نظیر آقا امیرالمؤمنین که برای سوره های قرآن از منظر استعاذه عنوانی قرار دهیم. مثل این چه کار تدبری شگفت انگیزی که یه نفر که انهو یه پژوهشگر اگر میخواست انجام بده اونجا قدرشو میفهمید. فکر کنید به یه پژوهشگر میگفتن سوره های قرآن رو از منظر استعاذه مطالعه کرده و از این منظر برای سوره های قرآن عنوانی قرار دهید. فکر میکنم اگر برای مثلا فقط سوره های الف لام را یه استاد مبرز تدبری که سالها تدبر کار کرده، شاید اگر 1000 ساعت وقت میذاشت و اینها رو زیر و رو میکرد از منظر استعاذه، میخواست عنوانی به این سوره ها بده، به نظرم با 1000 ساعت هم نمیتونست به مفهوم دفع برسه. این در حالیست که کلمه دفع رو اگر به یه کسی بگین و بگید حالا با این برو سوره رو مطالعه کن، حیرت میکنه از این که این کلمه برای این سوره ها انتخاب شده. حالا ما دفع در سوره مبارکه یونس رو جلسه گذشته کار کردیم که نمونهاش حیرت انگیزه. حالا امروز انشالله در محضر سوره مبارکه هود خواهیم بود و شما حیرت میکنید از این که دفع اصلا چه عجیب. حالا اشاره هاشو سرکار خانم نوروزی داشتن میفرمودن قبل تر از این که جلسه رو بنده حالا ادامه بدن، که اصلا عذاب خدا میاد تا دم اقوام مختلف و انگار یه دستی یه در نجات میده و اینو پس میزنه. و جالبه که اصلا این انبیا میگن انتظرو، هر کاری دلتون میخواد بکنید، انگار که دلشون گرمه به یه دافعی که اونا هر کاری بکنن کاری نمیتونن بکنن. بعد از این سوره مبارکه یوسف که اصلا شما دافع رو در جریان زندگی یه آدم میبینید که چجوری میره تا دم مثلا هلاکت، هر کاری دشمنانش میکنن اما انگار یه دافعی میاد و اجازه نمیده. و این همین در سوره مبارکه ابراهیم و هجر هم هست که انشاءالله جلسات آینده چون میخوایم صحبت کنیم. ولی خب نمیتونم این شگفتی خودم و این عرض فقر و نیاز خودم رو به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام عرضه نکنم از اینکه واقعا انسان باید در محضر اهل بیت قرار بگیره تا بفهمه تدبر در قرآن یعنی چی، که تازه به برکت کلام نورانیه که تازه ما یه دعا و یه فراز و یه عبارت از یه دعا رو از کلام نورانی امیرالمؤمنین باز کردیم، اونم تازه ما داریم میفهمیم، یعنی به اندازه فهم بسیار کم ما از فرازی از یه دعا از امیرالمؤمنین انسان جا داره سجده کنه برای این همه علم و این همه عمق و این همه باطن و این همه لطافت در وجود مقدس امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، که اینجوری قرآن اصلا در وجود نازنین آقا تجلی کرده. ما البته اینا رو به لحاظ اعتقادی باور داریم، اما باور اعتقادی یه حرفه، آدم بره ببینه یه حرف دیگه است. باید رفته باشین دیده باشین، باید سوره یونس و هود و یوسف خونده باشین، زحمت کشیده باشین که قرض در بیارین. ببینید چقدر قرض در آوردن از سوره یونس همینجوری سخته، چقدر قرض در آوردن از سوره هود که سوره یک پارچه ببینین سخته. بعد بخواید منظر استعاذه بهش بدین، بعد یه مفهومی رو بکشید بیرون که دلالت واژه‌ای هم نداره، بعد ایمان بیارید به این که این کلمه رو که برای این گفتن حقا کلمه ایست برای همین سوره. این واقعا حیرت انگیزه و خدا رو شکر میکنیم به داشتن نعمت قرآن اولا، خدا رو شکر میکنیم به داشتن نعمت اهل بیت، خاصه وجود مقدس و نازنین آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام که این ماه هم ماه امیرالمومنینه، که ما اینجوری بهره‌مندیم از این نعمتایی که اگر عمرمونو بذاریم و جانمونو فدا کنیم برای اینکه قدردانی همچین نعمتی باشیم کافی نیست واقعا، ولی خدا رو شکر میکنیم. از خدا میخوایم ما رو قدردان این نعمتهای بی‌نظیر خودش قرار بده و به ما توفیق بده به برکت اهل بیت معرفت به قرآن پیدا بکنیم که تمام زندگی و خوشی زندگی و سعادت زندگی همینه. انشالله که بتونیم ضمناً تبلیغ کننده و ترویج دهنده این معارف ناب به دیگران هم باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید بعد یه جایی در یه فرصتی خلاصه اینو میگفتم که حالا انشالله جلساتمون جلو بره باز دانش حرف میزنیم. انشالله که با این به اشتراک گذاشتن خیلی مشکل اینترنت هم پیدا نکنین. اگه باز دیدین مشکلی هست بگید که اشتراک و نظرم. یه مرور سریع بکنیم معنای دفع رو. ما یه بررسی لغوی کردیم معنای دفع رو جلسه گذشته. دفع معنای دور کردن چیزی است که نوعاً همراه با استمرار و مداومت است، بر اساس آن که با کدام حروف همراه شده باشد اختلاف در معانی پیدا میکنه، چنان که با الا که بیاد به معنای بازگرداندن و با ان به معنای حمایت کردن، که بعد توضیح دادیم تقریبا همه اینا به یک معنای مشترک البته برمیگرده، یه جور چیزی را با بازگرداندن، به عقب زدن، پس زدنه، که در همون الا هم همینه، بالاخره اموال یتیمو برمیگردونید به سمتش، یا در حمایت هم یعنی حملات دشمن، آسیب‌ها رو برمیگردونید از اون. هم چه معنی مشترکی رو داره. یه مرور سریعی هم جلسه گذشته کردیم دفع در قرآن، خلاصش میشد این عبارتی که میبینین، یه فاعلی داره، کسی که دفع میکنه و رد میکنه و دور میکنه، یه مفعول داره، چیزی که دور میشود، رانده میشود یا بازگردانده میشود، یه با عن میاد، آن چیزی که ازش دفاع میکنن، چیزهای دیگر ازش میرانند و دور میکنن، یه حرف با جایی با با میاد، معنای در واقع سببیت داره، اون سببی که به سبب اون دفع صورت میگیره، و الا جایی که دور میکنن، به سمت آنجا دور میکنن. گویی انسان در مواجهه با خطر و عذاب قرار دارد، چیزی نمانده که عذاب و هلاکت و خطر او را در بر بگیرد، در اینجا دافعی نیاز است تا او را از عذاب و هلاکت نجات دهد. گفتیم تفاوت دفع با بقیه کلماتی که در واقع ناظر به این معناست که جلسه گذشته صحبت کردیم، اینه که دفع زمانی است که آدمی آماج حملات دشمن و ضربات او قرار گرفته است، ولی پناه دفع او را از اینکه دچار این حملات بشود نجات می‌دهد. پناه دفع زمانی است که آدمی در معرض عذاب و هلاکت قرار دارد، که ما البته همیشه در معرضش هستیم، ولی این پناه او را از دوچار شدن به عذاب نجات می‌دهد. گویی انسان دائما به این پناه نیاز دارد، چرا که دائما در معرض حملات دشمن و همچنین عذاب و خسران هلاکت هست، و اگر لحظه این دافع را نداشته باشد هلاکت او را در بر خواهد گرفت. این معنای لغوی دفع و پناه دفع. حالا بریم سراغ سوره مبارکه هود، با همدیگه مروری کنیم سوره مبارکه هود. ما وقتی داریم سوره رو می‌خونیم دیگه کاری به دفع نداریم، سوره رو میخونیم، جایی البته اگر مفهوم دفع ظهور پیدا کرد بهش اشاره میکنیم، ولی الان میخوایم سوره هود بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اصلا اصل حرف سوره در همین آیه اول، یا به تعبیر حالا این چهارتا آیه اول مطرح میشه. در سوره مبارکه هود در محضر کتابی هستیم که آیاتش در واقع احکمت شده، یعنی احکام داره، یک قوانین محکمی که حاکم است بر زندگی انسان و البته تفصیل پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی قوانین خدا یک سری قوانینی داره، هیمنه داره، احاطه داره بر تمام زندگی انسان و این قوانین به فراخور عرصه ها و موقعیت های مختلف زندگی انسان تفصیل پیدا کردن. مثل اینکه قانون کلی زندگی انسان توحید است. حالا توحید در غذا خوردن، توحید در ارتباط با نزدیکان، توحید در کار کردن، توحید در خوابیدن جلوه های مخصوص به خودش را دارد. این میشه احکمت ثم فصلت. اگر نبود تفصیل، ما امکان پیاده سازی قوانین کلی زندگی را نداشتیم. یعنی اگر تفصیل اتفاق نیفتاده بود و ما با جلوه های مختلف حقایق کلی زندگی در موقعیت های مختلف آشنا نشده بودیم، هرگز نمیتونستیم اونا را پیاده سازی بکنیم. به این میگن احکمت ثم فصلت و این از ویژگی های کتابه. یعنی قرآن کریم نیامده فقط قوانین کلی زندگی را بگوید، بلکه تفصیل قوانین کلی را هم گفته است. مثل آیات احکام که شیوه زندگی عابدانه رو در بسترهای مختلف زندگی به ما آموزش داده. اگر نبود که این کتاب احکمت آیات و ثم فصلت باشد، ما نمیتونستیم حقایق کلان و بالادستی عالم رو در زندگی پیاده سازی بکنیم. خلاصه احکمت ثم فصلت کتاب خدا الا تعبدوا الا الله، یعنی این کتاب آمده است که جز خدا عبادت نشود. ان لا تعبدوا الا الله، یعنی کل احکمت ثم فصلت خلاصه می شود در این که جز خدا پرستیده نشود. که انذار و بشارت هم همینه، یعنی باید انسان ها هشدار پیدا کنند که جز خدا رو نپرستن. و چه بشارتی بالاتر از این که جز خدایی در این عالم نیست، اگر او رو می پرستی پس به تمام منبع فیض عالم متصلی. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، این دوباره تفسیر جمله قبلیه. کل لا تعبدوا الا الله خلاصه می شود در این که نواقص ما رو خداوند پر کند و ما به سوی خدا برگردیم. کل ان لا تعبدوا الا الله تفسیرش میشه این آقا ما نواقص داریم. نواقص هم فقط نواقص رفتاری نیست، ما نواقص رفتاری داریم، ما نواقص صفاتی داریم، ما نواقص علمی داریم، ما یه نقصی رو هممون داریم، حتی رسول گرامی اسلام، و اون اینه که ما مخلوقیم، از خودمان چیزی نداریم. این بزرگترین نقصیه که هممون داریم. انتم الفقراء الی الله، این فقر و این نقص رو هممون داریم. پس هممون استغفار لازمیم. استغفار فقط برای گناهکاران نیست، استغفار رو حتی رسول گرامی اسلام هم لازم داره. چرا؟ چون نقص داره. نقصش چیه؟ مخلوقه، هیچ چیزی واسه خودش نیست. پس همه موجودات عالم استغفار لازمند. اتفاقا رسول خدا چون بیشتر از ما واقف به نیازمندی خودش است، بیشتر از ما هم استغفار میکنند. ما اتفاقا کمتر استغفار میکنیم، با اینکه ما گناهکاریم و علل قاعده بیشتر باید استغفار کنیم، چون معرفت نداریم به اون چیزایی که نداریم کمتر استغفار میکنیم، ولی رسول خدا بیشتر استغفار میکنند. کل احکمت ثم فصلت، کل عبودیت اینه که انسان لحظه لحظه زندگیش را متصل کند به اون ذات مستجمع جمیع صفات کمال و به او رو کند. ان استغفروا ربکم ثم توبوا. جالبه که اگر این کار کنه چه اتفاقی میفته؟ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى، در همین دنیا ثمرش رو خواهد دید. یعنی استغفار در همین دنیا اثر میذاره. و یؤت کل ذی فضل فضله، تمام ظرفیت هایی که خدا به انسان داده شکوفا می شود. اصلا شکوفایی با عبودیت اتفاق می افته. پس عبودیت خدا یعنی اعراض از عبودیت غیر خدا که استغفار و توبه میشه جریان دهنده آن، انسان را هم در این دنیا بهره مند میکنه، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، و همچنین ظرفیت هایی رو که خدا به انسان داده شکوفا میکنه. اگر آدم ها این کارا نکنن، فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، جا داره که نگران عذاب یوم کبیر باشیم براشون، در معرض عذاب قرار دارن، مراقب باشن. اگر کسی این کارا نکنه عذاب او رو در بر میگیره. خب الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا منه الا حين یستغشون ثیابهم. دیگه آیات توضیح میده از این که اینا همون ادامه آیات بالا هم هستا، حالا باز من جدا کردم از باب این که هی دستبندی کنیم دیگه. خلاصه اینایی که بهرمند نمیشن اینجوری هن که قفلت میکنن، در سینه هاشون این اعراضشون رو پنهان میکنن، فایده نداره، این ماجره حقیقیه، شعاری نیست، نمیخوایم فیلم بازی کنیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرار اصلا این عالم خلق شده برای اینکه انسان در معرض موقعیت هایی قرار دن زندگیش احسن عمله، چه کسی بهترین عمل رو انجام میده؟ هر کسی هم متناسب با خودش، احسن عمل هر کسی متناسب با ظرفیت وجودی خودشه. ولی این قلت انکم مبعوثون من بعد المال یقولون الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. این کافرا در واقع انکار بعث میکنن برای اینکه احسن عمل رو بزنن، چون آقا خبری نیست، ولش کن، راحت باش، برای اینکه چرا باید برم احسن عمل انجام بدم. ولئن اخرنا عنهم العذاب الا الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم. آقا عذاب رو شما نمیتونید مصروف کنید از خودتان، نمیتونید از خودتان برگردانید. چقدر جالب، مفهوم دفع از همین اول سوره تلکلش پیدا شد. عذابو که نمیتونه مصروف کنه از خودش، منصرف کنه، برگردونه. و حاق به ما کانو به یستهزئون، مگر اینکه کاری انجام بده که از این عذاب مصروف و عنه بشه. اونم جز دافعی از جانب خود خدا امکان ندارد، که احتمالا همون استغفار و توبه میشه همین. یکی از جلوه های استغفار و توبه در این سوره اینه که انسان رو مصروف و عنه از عذاب میکنه، یه کاری میکنه انسان مصروف و عنه بشه نسبت به عذاب، عذاب ازش برگردونه. چقدر جالب، چقدر استغفار و توبه در این سوره میتونه مفهوم جالبی داشته باشه با این نگاه. ولی این اذق، حالا یه تجربه میدانی داریم ما از این ماجرا. ولی این اذق نال انسان من رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. بابا ما تو همین دنیا رحمت به شما میدیم، ازتون میگیریم، همتون یعنی نوع آدم ها اینجوری هم دیگه، مایوس میشن. ولئن اذقناه النعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور. بعد که بگیم خیلی خوب آقا انشالله آدم شد، دوباره رحمت و نعمت رو بهش برگردونیم، میره دوباره فرح فخور، جوگیر میشه. آقا جان عزیز دل من، تو همین دنیا تحمل رحمت رو ازت نزع کردن رو نداری، یعنی اصلا ول کن عذاب آخرتو. ولی عذاب الاخرت اکبر. تو همین دنیا من یه رحمت رو نزع میکنم، شما هم مایوس میشین، خلاصه سردرگریبان میشین. تو که ظرفیت تحمل اینو نداری که، چرا یه جوری زندگی میکنی انگار نه انگار که باید یه چیزی تو رو از عذاب در امان نگه دارد؟ چرا این جوگیر؟ چرا اینقدر با غفلت؟ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات و الله على كل شيء وكيل. انسان یه وکالتی لازم داره از جانب خدا، بعد وکالت امرش خدا به عهده بگیره، اگر نه که انسان اصلا در معرض هلاکت قرار داره. حالا از اینجا به بعد، چون تو همین یک جلسه سوره هود رو میخوایم مرور بکنیم، من دیگه همه آیات رو اشاره نمیکنم دیگه، حالا انتخاب کردم براتون دیگه. حالا افترا میزنن و در مورد افترا قبلا در سوره سجده صحبت کردیم و خلاصه انکار میکنن و قبول نمیکنن و به دلیل اینکه اراده ی حیات دنیا کردن، من کانا یرید الحیات دنیا، خلاصه چش دوختن به دنیا و افترا میزنن. و من اول من افترا الذين يصدون عن سبيل الله، اصلا راه خدا رو میخوان ببندن. اولئک الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون. اینا در واقع دوچار خسران میشن، تازه خسران آخرت که بدتره، اخسره. یعنی انسان در معرض از دست دادن کل سرمایه زندگیشه. باید متذکر این ماجرا بشه. ان الذين امنوا وصادقوا اخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنه نجات پیدا میکنن. خب این قصه ای که گفته شد، اینکه انسان در معرض این خسران هست، اینکه عذاب شوخی نیست، انسان رو در بر میگیره، انسان باید مصروف و عنه از عذاب بشه. تنها راهش هم ان لا تعبدوا الا الله که میشه استغفروا ربکم ثم توبوا، باید استغفار کنه. حالا جلوه این رو بیاید ببینید، در داستان بشر در کل تاریخ بارها این ماجرا تکرار شده. اولینش ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، حضرت نوح رو خدا فرستاد به سوی قومش، همون حرف رو فرمود، ان لا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. جالب، این عبارت عذابش هی تغییر میکنه، برای یه گروهی عذاب علیمه، برای یکی عذاب قریبه، حالا هی متفاوته. آقا عذاب شوخی نیستا، یه چیزی میخواد شما رو از عذاب در امان نگه داره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، خلاصه ملأ قوم که حالا خیلی توضیح واضح و بسیار کارآمدش رو سکاخم نوروزی فرمودن، که خلاصه اونایی که خواص جامعن و تو چشمن و خلاصه اثر دارن، معمولا هم اینا میفتن سر اون دنده و بعد مردم رو دنبال سر خودشون میبرن، بعد اینا همونایی هن که بعدن تو روز قیامت با اون قوم خلاصه سرشاخ که میشن. تو روز قیامت قوم میگن آقا اینا ما رو گول زدن، اینا میگن آقا به ما چه، خودشون دنبال سر ما اومدن. بعدم خدا میگه بی خود بحث نکنید، دو تایتون برین جهنم. اینا آخرش اینه که کسی نمیتونه بعدن گردن اینا بندازه، اگرچه اینا تاثیر دارن، حتما به خاطر تاثیرگذاریشون عذابشون مضاعف خواهد شد. خلاصه ملأ قوم میافتن رو اون دنده که ما یه بشری مثل ما هستی و بعدم ما نمیبینیم شما رو مگر یه سری اراذل و اوباش، چیه جمع شدیم برای خودتون خدا خدا میکنید؟ و بعد حضرت بفرماید که یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی، اگر من یه بینه ای واقعا داشته باشم، خب این که خیلی خطرناکه. یا قوم لا اسالکم علیه مالا، من که چیزی از شما نمیخوام که، ولی خب ما انا بتارد الذین آمنو، من که نمیتونم الذین آمنو رو در واقع طرد بکنم از خودم که. یا قوم من ینصرونی من الله ان طردتهم، خلاصه من که نمیتونم خودم از عذاب خدا در امان نگه دارم اگه بخوام حرفای شما رو گوش بدم که بعد بخوام اینا رو رد کنم. اینا مینو میگفتن، میگفتن آقا یه مش آدمای ارذل و اوباش بهت ایمان آوردن، ول کن، یه ذره با کلاس باش، یه ذره خلاصه درستابی باش، این چی هر چه آدم داغونه، خلاصه برده و نمیدونم آدمای ضعیفن به تو ایمان آوردن. چرا؟ به خاطر اینکه آدمای ضعیف با تعبیر اونا خدا رو با تمام وجود قبول کردن، اما آقایون انتظار داشتن ایمان به گونه‌ای باشد که منویات آنها رو تأمین کند. ببین ایمان باید یه خدای تو باید یه جوری باشه که شؤون ما رو رعایت کنه. بالاخره ما یه شؤوناتی داریم تو این جامعه، یه تعاریفی کردیم، یه قواعدی گذاشتیم. نمیشه خدای تو بیاد مثلا بگه برده و مولا یکی‌اند. نمیشه خدا بیاد بگه مثلا سفید و سیاه یکی‌اند. خدا باید شؤونات خانوادگی ما، شؤوناتی که ما گذاشتیم رعایت کنه. ملع اینطوریه. ملأ معمولا می اومدن قانون واسه جوامع میذاشتن، در واقع پسند خودشونو به قانون تبدیل میکردن، میمدن اصول ارزش های جامعه رو تعیین میکردن. بعد خب طبیعتا انبیا چیز بودن دیگه، خراب میکردن ماجرا رو، چون اصول ارزش های اونا رو خراب میکردن. ببین اگر قرار خدا تو قبول کنیم، بعد خدای تو و تو اصول ارزش های ما رو رعایت کنیم. خب معمولا اینا ایمان نمی آوردن، یه سری مردم به تعبیر اونا ضعیف ایمان می آوردن. اونا اینجوری بودن دیگه، اگر تو پیامبری چرا خزائن در نزد تو نیست، چرا تو مثلا ثروتمند نیستی، چرا تو جایگاه نداری، چرا تو مکنت نداری؟ آقا من اصلا نیومدم برای مکنت که، من اومدم خدا رو عبادت بکنم. خلاصه دیگه درگیری شروع شد و اینا که گفتن نمیدونم نه، و بعد خدا دستور داد به حضرت نوح علیه السلام، وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، برو جلو چشمای ما و به وحی ما اون کشتی رو بساز، و فلا تو خاطب نیم فلذین ظلموا انهم مغرقون، دیگه عذاب غرق اونا اومده. حالا این آیه‌ای که منحصر در این سوره است، ماجرای در واقع فرزند حضرت نوح، ببینید چقدر این آیه جذاب داره مفهوم دفع رو مطرح میکنه. و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. این آب که اومد بالا و دیگه موج که پیدا کرد و این کشتی که به راه افتاد، حضرت نوح فرزندشو خطاب کرد که ای بنی یاد سوار شو، ولا تکن مع الکافرین، با این کافرا نباش. قال سآوا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، گفت من میرم یه کوه بلندی پیدا میکنم، از این آب در امان نگر میدارم خودم رو. تصور میکرد چیزی هست که او را، یعنی فکر میکرد کوه بلند دافع او از این آب و از این عذاب خواهد شد. کلمه دفع نیومده ها، ولی مفهوم دفع اومده. قال لا عاصم الیوم من امر الله، حضرت فرمود عاصمی در امان نگه دارنده ای نیست از امر خدا، الا من رحم، مگر اینکه رحمت خود خدا بیاد عاصم از امرش بشود. ببینید مفهوم دفع، رحمت الهی است که دافع می شود انسان را از امر عذاب. حالا این الا من رحم رو داشته باشین، باز باش کار داریم تو این سوره. و حال بینهما الموج فکان من المغرقین، دیگه موج اومد حائل شد و غرق شد، چون دافعی غیر از خدا رو دافع میدونست. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. حضرت نوح هم خیلی تلاش کرد، این که میگن پیامبرا قوماشون رو ول میکردن که عذاب بشن، و خود حضرت نوح خلاصه اینو نسبت میدن، اینطوری نیست. پیامبرا تا آخرین جایی که تونستن سعی کردن قومشون رو از عذاب نجات بدن، ولی خب فرزند نوح از اهل نوح نبود، چون عمل غیر صالح داشت، یا اصلا زندگیش عمل غیر صالح بود، پس از نوح علیه السلام جدا شد و عذاب شد. این ماجرای حضرت نوح و قومش. و الی عاد اخاهم هودا، سمت قوم عاد ما حضرت هود رو فرستادیم. اوشون هم فرمود یا قوم اعبدوا الله، خدا رو عبادت کنید، ما لکم من اله غیره، ان لا تعبدوا الا الله، یعنی ان لا تعبدوا الا الله، همون حرفو زد. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا، همون حرف بالای سوره. اصلا این جریان بشریت اینطوری بوده. خلاصه اونا هم افتادن رو اون دنده و یاهود ما جئتنا ببینت و ما نحن به تارک آلت، ما دست از آلههامون بر نمیداریم، هود اینجوری نیست، و درگیری شروع شد. من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنذرون. حضرت هود گفتن که خیلی خوب، حالا که اینطوریه پس تمام کیدتون رو جمع کنید و ثم لا تنذرونی، که حالا یش افتاده، اصلا به من مهلت ندید، یعنی هر کاری می توانید بکنید، شبیه یا سیوف خزینی، هر کاری می تونید بکنید. انی توکلت علی الله ربی و ربکم، این میشه ایمان حضرت هود علیه السلام به دافعیت خدا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، آقا هر کاری میتونید بکنید. انی توکلت علی الله ربی و ربکم، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، ان ربی علی صراط مستقیم، موی پیشانی هر جنبنده ای به دست خدای من است، چیکار میخوایم بکنید، هر کاری دوست دارین بکنید. فلما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا، همونطوری شد، امر خدا اومد، هود والذین معه نجینا شدن، از اون امر دافع داشتن. نجیناهم من عذاب غلیظ، اینجا برای این قوم میگه عذاب غلیظ، این که حالا عذاب قوم هم فرق میکنه، برمیگرده به اشکالی که هر قوم داره. اینم حالا نکته جالبیه که خدا برای هر قومی عذاب برای یکی میگه عذاب علیم، برای یکی میگه عذاب غلیظ. چرا؟ چون نوع گناهشون متفاوته، نوع عذابشون هم متفاوته، که حالا یه بحث مفصلی داره در جای دیگه. باز چی شد؟ از عذاب غلیظ اینا دافع داشتن. و تبع و امر کل جبار عنید، اینا چون اهل تبعیت از امر هر جبار عنید بودن، اینطوری شدن و دوچار عذاب شدن، و این ماجرایی که حالا گفته شد. ماجرای بعدی، و الا ثمود اخاهم صالحا، برای قوم ثمود باز برادرشان صالح آمد. این که خدا میگه برادرشون اومد، یعنی اون پیامبر واقعا برادری کرد واسه شون، این واقعا حق برادری به جا آورد. قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یعنی ان لا تعبدوا الا الله، و بعدم اومدید زمین آباد کنید، فاستغفروه ثم توبوا الیه. باز دوباره همون حرف مطرح شد که آقا استغفار کنید، توبه کنید. قال یا صالح قد کنتم فینا مرجوفن قبل ازا. با ما اینا این حالا اینا افتادن روندن دیگه، ما قبل از این امید داشتیم بهت، اومدی حالا میگی ما خداهایمون رو، خدای پدرانمون رو عبادت نکنیم. دوباره حضرت صالح فرمود یا قوم ارایتم ان کنت علی بینتم. آی قوم، اگر یه بیانه ای از جانب پروردگارم داشته باشم، بعد به خلاف این بیانه بخوام عمل بکنم، فمن ینصرنی من الله ان عصیتو، چه کسی منو یاری میکنه در برابر خدا؟ مگه من میتونم در برابر خدا دافعی داشته باشم از خدا و از غضبش، از عذابش؟ خلاصه ماجرا رسید به همون تقریبا مباهله که حالا مطلبش رو سکاخون روزی خیلی زیبا از اون روایت فرمودن. مباهله ای اتفاق افتاد، اونا گفتن اگه خدات راست میگه یه دونه ناقه بگو از دل کوه در بیاد ببینم. بعد یک شطور آبستنی، ببین مباهله است دیگه، یعنی ما دقیقاً یه چیزی رو میگیم خدات اگه انجام داد بهش ایمان میاریم. گفتن و خدا انجام داد، یعنی لازم نیست ماها دیگه این کارو بکنیم، یه بار انجام شده دیگه. در خانه اگر کس هست همین یه مورد بس است، اگرچه خدا بارها این رو تکرار کرده در تاریخ، در زندگی ما هم البته تکرار کرده. یه وقتی به خدا گفتیم خدا اگه فلان کارو برام بکنی قول میدم دیگه اینجوری، بعد خدا اون کارو کرده، این ناگفته نماند. ما تجربه های اینجوری کم نداریم. خلاصه برگشتن گفتن خدا اگه خدات اینو در بیاره اینطوری میشه، بعدم زد و در آورد، همونو خدا انجام داد. بعد حضرت فرمودن لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریبا. اینجا عذابش قریبه. فعقروها، اینا اومدن پی کردن و ناور کشتندش. الله اکبر. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا. این برحمت منا رو دقت کنی، الا من رحم، برحمت منا در مقابل ابت کلمه عذابم هست دیگه. دوباره این عذاب اومد، صالح و کسایی که ایمان آورده بودن و ما به واسطه رحمتی از اون عذاب برگردوندیم، یعنی دافع عذاب شدیم به واسطه رحمت اینا رو. البته بقیه از بین رفتن و نابود شدن. اینم الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا. حالا رسولانمون فرشتهامون اومدن سراغ ابراهیم علیه السلام. قال سلاما، خلاصه دو تا فرشته اومدن و از ابراهیم دید اینا نشستن و یه سری یه دونه گوساله برای اینا زد زمین کباب کرد و اوورد و دست اینا به گوساله نزدن و یه ذره از ابراهیم اندکی نگران شد که نه ذره عجیب غریب میزنن. بعد اومدن گفتن نه آقا ما اصلا اومدیم خلاصه بشارت اسحاق و یعقوب رو دادن و بعد گفتن انا ارسلنا الی قوم لوط، ما اومدیم بریم سراغ قوم لوط. بعد به خود حضرت ابراهیم و حضرت ساره فرمودن که رحمت الله و برکاته و علیکم اهل البیت. اینم باز داشته باشید، رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل بیته. یعنی چی؟ یعنی شماها مصروفون عنه از عذابین. اصلا نه تنها خودتون دافع دارید از عذاب، گویی هر کی اهلیت با شما پیدا بکند او هم از عذاب در امان میماند. که حالا دیگه این ارتباط داره با اون اهل البیت سوره در واقع احزاب و اینا، بذاریمش کنار. فلما ذهب عن ابراهیم الرعو، بعد که خلاصه این مسئله جمع جور شد و جاءته البشرا و اینا بشارت اسحاق و یعقوب و دادن و این تموم شد، یجادلنا فی قوم لوط. الله اکبر. پیامبر خدا شروع کرد مجادله کردن با این فرشته ها. چرا؟ برای اینکه عذاب قوم لوط رو برگردونه، برای اینکه دافع از عذاب بشه. اصلا چقدر اینجا جالبه، اینجا نشون میده چگونه یک پیامبر خودشو میندازه وسط سپر بلا میکنه که عذاب از یه قوم برگردونه. برعکس اون چیزی که میگن انبیا اصلا رفتن طلب عذاب کردن، نه بابا، تمام تلاشش کرد عذابو برگردونه. فکر کنید با فرشته های خدا شروع کرد جدال کردن. ان ابراهیم لحلیم اواه و منیب، از بس که این ابراهیم حلیم بود، از بس که دل رحم بود بعد فرشته ها گفتن یا ابراهیم و اعرضن هازاد، ابراهیم تو رو خدا بیخیال شما، ما که جواب تو رو نمیتونیم بدیم، که ما که از پس تو بر نمیایم. انه قد جاء امر ربک، این دیگه امر پروردگار که اومده. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، یادتون باشه در کلمه دفع گفتن به شدت نزدیک با کلمه رد، رددده، که در لغت جلسه گذشته خدمتون عرض کردم میگن رددده به دفع شدید میگن، رده به دفع شدید میگن. این غیر و مردوده، یعنی دیگر دافعی برای این عذاب نیست ابراهیم، تو رو خدا جدال نکن. خب اینم یه نمونه دیگه از اون دفع. ولما جاءت رسولنا لوتا، اینا بالاخره رسیدن به حضرت لوط. اینجا دیگه روزه قرآنه. سیعه بهم و واقع بهم درن و قال هذا یوم عصیب، همین که حضرت لوط این دوتا رو دید گفت ای داد میداد، اون روز سخت رسید. و جاءه قومه یهرعون الیه من قبل و کانوا یعملون السیئات، قومش اومدن گفتن که ها لوط مهمون داری؟ قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. بعد ایشون دخترانشو حاضر شد به این مردان پلید بده که بگی آقا من رو آبرومو پیش این مهمانانم نبرین، بین شما یه رجل رشید نیست؟ در نزد شما یه مرد نیست؟ شبیه اون عبارت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلامه که اگر دین ندارید آزاده باشید، حداقل یه حور در شما که هست که، این حر هم نیستین، انسانیت هم ندارین. قالو لقد علمت مولانا فی بناتک من حق، چقدر اینا پست فطرت بودن، تو که میدونی ما هدفمون چیه، بی خود از این چیزا نده. قال لو ان لی بكم قوه او آوی الی ركن رشید، اگر یه قوتی داشت، چقدر مظلوم این پیامبر عزیز خدا، اگر یه قوتی داشتم، یه ركن رشیدی داشتم، نمیذاشتم شما این کارو انجام بدی. قالوا يا لوط انا رسل ربك، بعد این رسولا گفتن نگران نباش لوط، ما رسولان پروردگاریم، دستشون به ما نمیرسه. لن يصلوا اليك فاسر اهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم. چی شد؟ اون چیز اتفاق افتاد. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود، امر ما اومد اونا رو نابود کرد. دوباره یه دافعی اومد لوط و اهلش رو به غیر از همسرش اینا رو نجات داد. اینم شد ماجرای قوم لوط. و الی مدین اخاهم شعیبا، بعد رفتن ماجرای مدین و برادرشون شعیب، اوشون هم گفت یا قوم اعبدوا الله عذاب یوم محیط بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین استغفروا ربکم ثم توبوا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. گفتم ببین تو ضعیفی شعيب، ما سنگسارت میکنیم، تو قدرتی بر ما نداری. حضرت شعيب هم نگاه، يا قوم اعملوا على مكانتكم، هر کاری میخواید در این جایگاهی که هستید بکنید. اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، معلوم میشه وقتی عذاب میاد چی میشه. بعد خب امر، ولما جا امرنا، امر خدا اومد، نجینا شعیبا و الذین آمنوا معه برحمتن، امر خدا اومد، باز دوباره شعیب و کسانی که ایمان آورده بودن به واسطه رحمت پروردگار از اون عذاب نجات پیدا کردن. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، بعد حضرت موسی و فرعون و ملعش، و بعد دیگه یقدم و قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. ذالک من انباء القرى، قصه پیامبران گذشته، قصه قریه های گذشته. و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم. خلاصه فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربک، آقا اون کسی که به غیر خدا میخوندن در مقابل امر خدا نتونست مانع بشود، نتونست دافع بشود، دافع بعد از جانب خدا می اومد. پس یه عده سعیدن یه عده شقیان. و لقد آتینا موسی الکتاب، پیامبر شنیدی این ماجراها رو، فستقم کما امرت و من تاب معک، پس استقامت بورز که هر انداز دشمنان تو مثل کل تاریخ دشمنی کنند، نمیتوانند خودشون رو از عذاب خدا و از امر خدا مصروف کنند، اعتصام داشته باشند، در پناه قرار بدن، ولی تو و اون کسانی که با تو، میگه و من تاب معک، از همون توبوی اول سوره استفاده میکنه، اونایی که در معیت تو این توبه رو میکنن استقامت بورزید. ولا تطغوا ولا ترکنوا، سست نشید، صف وایسی، و اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات و اصبر، ایستادگی کنید. که اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم، این اولو بقیه‌ای که نهی از فساد میکنن، اینا یه خلاصه عده‌شون اینا نجات پیدا میکنن. و اتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و ما کانوا مجرمین و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون، اگر یه قومی مصلح باشن، اهل صلاح باشن، خدا هلاکشون نمیکنه. ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين، اگر خدا میخواست به زورم که شده مردم رو امت واحده در توحید میکرد. نمیدونم فرهنگو اینا دارن نمیشن، الا اون عبارتی که از اول سوره گفتم نگردارین پیش خودتون، من رحم ربک، مگر یه رحمتی از جانب پروردگارت بیاد که یه کاری کنه اینا امت واحده بشن. و لذالک خلقهم، ما واسه همین خلقشون کردیم آدم ها رو که امت واحده بشن. و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعین، البته ترسی نداره خدا از این که، نگرانی نداره از این که جهنمش پر بشه از جنیان و مردم، ولی انبیا اومده بودن یک به یک تا جامعه رو از عذاب در امان نگردارن. داستانشون که شنیدین، تشکیل امت واحده توحیدی مهمترین راهبرد الهی برای بیرون کشیدن انسانها از جهنم است. فلسفه حکومت دینی اینجا در این آیه بیان شده. حکومت دینی تشکیل می شود تا مردم امت واحده بشوند، تا دست جمعی از عذاب نجات پیدا کنند. این سر حرکت امام زمان. کلن نقصت علی که من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک، جریان اینا رو گفتیم تا قلب تثبیت بشه. نترس یا، و قول بگو، للذین لا یؤمنون، به کسانی که ایمان نمیان، اعلو علی مکانتکم، هر کاری دلتون میخواد بکنید، ما دافع از عذاب داریم. انا عاملون، ما هم عامل خواهیم. و انتظرو، انا منتظرون، شما انتظار بکشید، ما هم انتظار میکشید. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر. حالا دفع سوره مبارکه هود. دفع سوره مبارکه هود، نجات، جریان نجات انبیای الهی و مؤمنان به آنهاست که در طول تاریخ از انواع عذاب نجات پیدا کردند و این موجب تثبیت قلب مؤمنان است که بدانند در صورت همراهی با رسول و اعراض از عبادت غیر خدا، دیگر نگران هیچ عذاب و دشمنی نباشند، چرا که خداوند نجات دهنده آنها خواهد بود. سر این دافع پایداری بر عبادت خدا و صبر و استقامت بران است، حتی اگر دشمنان هر دشمنی و مقابله‌ای انجام دادن. اصلا نگران نباش، فاستقم کما امرت، فقط کافیه استقامت بورزید در آنچه به خدا بهتون امر کرده. کافیست مؤمنان بر آنچه امر خداست استقامت بورزند. یکی از دوستان اینجا پرسیدن که چرا گفته شده در واقع امر خدا فرقش با فعل چیه؟ حالا فعل تجلی امر خداست، گفته شده امر برای اینکه امر تکوینی رو و امر شرعی رو با هم یکی بگیریم. همان خدایی که در واقع امر کرده است به اصطلاح امور زندگی من و شما، امرای تشریعی، همونیست که امرای تکوینی رو صادر میکنه. عبادت خدا همان استغفار و توبه است. این که انسان برای هر نیازی و نقصی تنها به خدا رو کرده و از او جبران نواقصش را بخواهد، این به این معنی نیستش که به دیگران مراجعه نمی کنه، چون خدا دستور داده مراجعه می کنه. این نکته بگم، تشکیل امت واحده توحیدی یکی از مهمترین و شاید مهمترین جلوه رحمت الهی و عامل دافع از عذاب است که نه فقط برخی بلکه تمام بشریت را از عذاب نجات می‌دهد. برای این بعد امت واحده توحیدی تشکیل بشه که فقط یه عده نجات پیدا نکنن، همه بشر نجات پیدا کنند. تشکیل امت واحده توحیدی دافعی برای عذاب است به وسعت تمام بشریت. خیلی این سوره سوره باشکوهیه، خیلی بی نظیره. جریان دافع در طول تاریخ بشر و امتداد آن تا قیام حضرت حجت را میتوان در این سوره مشاهده کرد. همچنین صورت‌های مختلف عذاب، عذاب محیط، عذاب قریب، عذاب علیم، عذاب غلیظ که در زندگی نیاز به دافع از آن را داریم در این سوره میتوان مشاهده کرد. اینکه چه اقداماتی ما را از این عذابها در امان نگه داشته و چه باورها و رفتارهایی میتواند ما را محروم از این دافع کند. خیلی این سوره سوره زیبایی است از این نظر. عذاب چیه؟ عذاب همون محرومیت از رحمت، همون که اصل عذاب، اصل عذاب در این سوره همان شکوفا نشدن ظرفیت‌های انسانی است، همون که یؤت کل ذی فضل فضله نشود آدم. آوا الی رکن شدیدم، بله، به معنای همان پناه جستن، یعنی یه دافع داشتن. با فاصله گرفتن هم میشه دفع کرد بدی ها رو دیگه. حالا روش دفع بدی ها تو سوره های قرآن نوعا حسنه است، یعنی ادفع بالتی یه احسن از سیئه، بعد با حسنه این کارو کرد. هیچ پیامبری در طول تاریخ شهید نشده. چرا؟ یک عالمه پیامبر شهید داریم، خیلی پیامبر شهید زیاد داریم که در یکی از ماجراها 70 تا پیامبر در یک روز شهید کردن، که این از هنرهای بنی اسرائیل دیگه، که البته این معنی نیستش که اونا این کاری کردن، ما نمی کنیم، ما هم خدایی نکرده بی توجهی کنیم مشمولش میشیم. خب این شد سوره مبارکه هود. خیلی ممنون که همراهی کردین. انشالله که خدا ما رو از در واقع دافع سوره مبارکه هود بهرمند کنه و به ما توفیق بده در تشکیل امت واحده توحیدی که بالاترین دافع الهی است برای بشریت در کل تاریخ نقش داشته باشیم، امام زمانمون رو بتونیم یاری کنیم در این مسیر تا اون دافع اصلی که تشکیل امت واحده توحیدی است بتونه انشالله به زودی زود برپا بشه و خدا این قربت غیبت امام زمان رو خیلی زود انشالله برطرف کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.